أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قسمت دوم از بحث در استثناء قدمین در این بود که آیا مقدار استثناء شده از صدر، از وجوب و صدر، فقط ظاهر قدمین هست یا هم ظاهر و هم باطن هر دو استثناء شده است. مرحوم سید در متن عروه فرمودن والقدمین الی الساقین، ظاهر هما و باطن هما، سطر اینها لازم نیست، چه ظاهر چه باطن. نوع محشین عروه با مرحوم سید موافق شدن و تعلیقه در اینجا ندارن، ولی عده ای از محشین هم تعلیقه دارن در اینجا در قسمت سطر باطن احتیاط فرمودن، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم اصفهانی، یعنی مرحوم سید اصفهانی، مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای خانساری در اینجا فرمودن در قسمت باطن، فرمودن احتیاط سطر باطن القدمین در صلات. در میان فقهای متقدم هم در لزوم سطر باطن قدمین و عدم لزوم جمله اختلاف نظر وجود داره. در کتاب دروس مرحوم شهید تصریح فرمودن به این که هم ظاهر هم باطن. در مرحوم حکیم از چند کتاب نقل کرده است که این فقها صاحبان این کتاب مثل سرایر، تذکره، تبصره، ارشاد، تلخیص، نهایت الاحکام، اینها قدمین را به نحو مطلق ذکر کردن که ظاهر این که قدمین را به نحو مطلق ذکر کردن اینه که هم ظاهر القدمین و هم باطن هر دو استثناء هست. در مقابل در بعضی از کتب فقهیه تعبیری که آمده است اختصاص این استثناء به ظاهر قدمینه. در مبسوط مرحوم شیخ معتبر اسبا، کتاب اسبا، اسباشیه و جامع و قواعد مرحوم علامه، در اینها اون عنوان استثناء شده در قسمت قدمین با این تعبیر ظاهر قدمین آمده. معلوم میشه که باطن القدمین داخل استثناء نیست. دیروز هم عرض شد که در شرایع هم که در ابتدای عبارت اقوال معروف را نقل می کنند تعبیر ظاهر القدمین را آوردن، ولو در آخر هم تردد کردن، ولی اونجایی را که قول دیگران را نقل کردن تعبیر بعد از کفین تعبیر ظاهر القدمین را ذکر کردن. خب این پس از جهت قولی هم در متأخرین و هم در فقهای متقدم، در کتب فقهیه متقدم فی الجمله اختلاف در مسئله وجود داره. دلیل اینکه استثناء از وجوب و سر اختصاص ندارد به ظاهر قدمین بلکه شامل باطن القدمین هم می شود، دلیلش اینه، وجهش اینه که اون ادله‌ای که در جهت قبلی برای اصل استثناء قدمین به اونها استدلال شده بود من الاصل العملی و دلیل اجتهادی، اون ادله اطلاق داره، هم ظاهر القدمین رو میگیرد هم بله باطن القدمین رو میگیرد. بله، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده، اگه در جهت قبلی که اصل استثناء باشه مدرک استثناء اجماع باشه، نقل اجماع به عنوان مدرک باشه، خب بله اون نقل اجماع فقط در قسمت ظاهر القدمین، در قسمت باطن القدمین اجماعی وجود نداره، اجماعی هم نقل نشده. ولی با قطع نظر از اجماع ادله دیگه‌ای که برای اصل استثناء ذکر شده اونا بخوایم حساب کنیم، اونا هر دو فرض رو میگیره دیگه، هم ظاهر قدمین هم باطن قدمین رو میگیره. یعنی مدرک اگر اصل عملی باشه یا مدرک اگر روایات تجویز اکتفای مرعه به در و خمار باشه و همون تقریبی که بیان شده، و همینطور اگر مدرک مثلا قاعده لوکان لبان باشه، اینا رو حساب بکنیم، این فرقی بین ظاهر و باطن نیست. فقط در اجماع هست که ممکنه گفته بشه اجماع اونجا هست، ولی اینجا اجماع نیست. پس وجه و دلیل برای عموم استثناء نسبت به باطن علاوه بر ظاهر، این همین اطلاق ادله استثناء هست دیگه. ادله استثناء چه اصل عملی باشه چه بله دلیل اجتهادی باشه اطلاق داره. در مقابل وجهی که برای اختصاص داشتن استثناء به ظاهر قدمین و عدم شمول استثناء نسبت به باطن ذکر شده، که این دلیل در کلمات مرحوم همدانی در مثوال فقی این وجه برای اونها ذکر شده، عبارت از این هست. وجه تخصیص اینه که گفتن بله در اینجا روایاتی که دلالت بر استثناء میکنه، دلیل بر استثناء روایات جواز اکتفاء المرعه به درع و الخمار هست، این دلیل شامل باطن القدمه نمیشه. دلیل استثناء این بود دیگه، این دلیل اینجور نیست که اطلاق داشته باشه شامل باطن القدمه بشه. غایت و ما یستفاد و از این دلیل فقط استثنای ظاهر قدمین، باطن استثنای باطن از این دلیل استفاده نمیشه. چرا اینجور فرمودن؟ به خاطر اینکه باطن قدمین در جمیع حالات صلات مستور هست، مکشوف نمیمانه تا از جواز اکتفای به در و خمار، و اینکه در و خمار، در خمار که مال قسمت بالای بدنه، و اینکه در نوعاً ساتر باطن قدمه نیست، ما کشف بکنیم که پس باطن القدمین واجب و سط نیست. بله فرمودن که اینطور نیست. چطور باطن القدمین در جمیع حالات صلات مستور هست و مکشوف نمیماند؟ گفتن که خب حالات صلات رو که نگاه بکنیم، یک حالت حالت قیام هست که شخص قرائت را انجام میده و در همین حال هم رکوع هم ان قیام دیگه. در موارد قیام و حال رکوع، در قیام برای قرائت و قنوت و اینها و حال رکوع، که باطن قدمین بالارض مستور هست، باطن قدمین بالارض مستوره. در حال سجده و در جلوس، در حال جلوس، حالا چه برای تشهد چه بین سجدتین بخواد جلوس داشته باشه، در حال سجده و در حال جلوس برای تشهد و غیر تشهد هم این باطن القدمین به وسیله در و و لباس مستور میمونه. با توجه به این که این باطن القدمین فی جمیع حالات صلات مستور میماند، از جواز اکتفای به در نمیتوان استفاده کرد که باطن القدمین هم کشف بله سطرش لازم نیست، نمیتوان از این استفاده کرد. بنابراین اکتفای به در با توجه به مستور بودن فی جمیع حالات صلات، اکتفاء به در و خمار در صلات کسی فقط دل داشته باشه و خمار داشته باشه، این مستلزم کشف باطن القدمه نیست تا از جواز اکتفاء به دل و خمار از این کشف بکنیم عدم وجوب ستر باطن قدمین را. این وجهی است که ذکر شده برای تخصیص استثناء به ظاهر قدمین در مقابل باطن قدمین. باطن قدمین گفتن لازم ستر. این وجه همونطور که در کلام مرحوم همدانی در مثواه الفقیه آمده است، این وجه مبتنی بر این هست که در باب صلات مرعه و ستر مرعه در صلات این مقدمه تمام باشد که مرعه کلها عورت هست، یجب ستر جمیع جسدش در صلات. این قاعده به نحو عام و مطلق وجود داره، این مقدمه ثابته. به بعد فراغ از این مقدمه مطلق و عام، به مقداری که دلیل بر ترخیص، دلیل بر عدم وجوب سر داریم، از اون مطلق و عام رفعیت میکنیم. ولی اون جایی که دلیل نداشتیم برمیگردیم به همون عام دیگه. و با توجه به این که این از این وجه مبتنی بر این مقدمه است، تطبیقش بر مقام اینطور میشه که با توجه به این که جسد المرعه تمام بدنش عورت هست و لازم الستر هست، ما برای عدم وجوب ستر احتیاج به دلیل بر ترخیص داریم. شما دلیل بر ترخیصی که ذکر کردید روایات اکتفای مرعه به در و خماره. این روایات جواز اکتفای مرعه به در و خمار، اون مقداری که از این روایات استفاده می شود فقط جواز کشف ظاهر القدمینه، جواز کشف یدین هست مثلا، اما جواز یدین یعنی کفین دیگه، اما جواز کشف باطن القدمه نیست. از این روایت نمیتوانیم استفاده بکنیم، چون باطن القدمه فی جمیع حالات صلات مستوره. چون وقتی مستور باشه پس اکتفای به این مستلزم جواز کشف باطن القدمه نیست. پس این مبنای این وجه و اون مقدمه‌ای که این وجه بر اون مقدمه مبتنی شده اینه که جسد المرعه به تمامی عورت هست، لازم الستر در صلات هست، ولو ناظر محترم در بین نباشه، ولو نامحرم در بین نباشه، به مقدار دلیل بر ترخیص رفعیت میکنیم از این مطلق. اینجا این دلیل بر ترخیص بیش از این قدرت نداره، فقط در مورد ظاهر القدمین قدرت داره، دلالت داره. خب با توجه به توضیحی که برای این وجه داده شده و این که این وجه مبتنی بر این مقدمه هست که جسد المرعه قاعده اولیه در سطر صلاتی بر مرعه، برای مرعه اینه که تمام بدنش را بپوشاند، با توجه به این معلوم میشه که اشکالات متعددی به این قول، به این وجه وارده. اشکال اولی که متوجه این وجه هست و این اشکال در کلام مرحوم همدانی هم آمده، میتوان از کلام مرحوم همدانی استفاده کرد، اینه که اساسا ما دلیل عام و مطلقی به این عنوان نداریم که جسد المرعه به تمامی عورت هست، در صلات باید پوشیده بشه. یه دلیل عام مطلقی به عنوان نداریم تا برای استثنای در کفین و استثنای در قدمین، چه ظاهر چه باطن، دنبال دلیل بر ترخیص بگردیم. از همون اول دلیل مطلق اینجوری نداریم، بلکه دلیل بر لزوم ستر مرعه ولو بدون نگاه نامحرم، در جایی که نامحرم نیست، این که مرعه باید بدنش را، همه بدنش را بله بپوشاند، دلیلش همین روایاتی است که فرمودن زن در نمازش باید لباس داشته باشه، دو تا لباس یا سه تا لباس داشته باشه، در و خمار داشته باشه، سرش را هم بپوشانه، در هم داشته باشه. اصلا دلیل بر لزوم ستر مرعه تمام بدنش را، یعنی علاوه بر عورته بقیهش را، تکلیف زن در صلات با مرد فرق بکنه. در مرد بله در چه ناظر محترم باشه چه نباشه، فقط عورتین لازم الستر. در زن اینطور نیست، در زن ولو نامحرم هم نباشد ستر العورتین کافی نیست، باید بدنش را بپوشانه. اصلا دلیل بر لزوم ستر تمام البدن در مقابل عورتین فقط دلیلش همین روایاته، ما دلیل مطلق باقی نظر از این روایات نداریم. دلیلش همین روایاتی است که در باب 28 وارد شده، دلالت میکنه بر اینکه زن باید در نمازش را با ملحفه با بله با درع و مقنعه بخونه، با درع و خمار بخونه، اگه بله خمار نداره ملحفه داره با ملحفه سرش را بپوشانه، این کیفیت را بیان کرده. خب اینها هم دلیلش اینه دیگه، اینها هم اگر گفتیم به حسب وضع متعارف شامل کفین نمیشه، شامل قدمین نمیشه دیگه، شامل کفین و قدمین نمیشه بله، بلکه کفین و قدمین بیرون میمونه. حالا یه تعبیری که در کلام مرموش تعبیری هست مربوط به اینجا بنی در کتابشون هست، فرمودن که ولو این در و قمیص اینا در اون ابتدا اونجا که نو دوختن تو اینا ممکنه اینجور باشه که یه قسمت های از این رو بگیره، ولی بعدن که مستعمل میشه شسته میشه یقینا اون جزء قمیص و در متعارفه، اون بعدی ها اون حالت بعدی یقینا اینجوری نیست که قدمه این رو بگیره. حالا اینجا اشکال اینه که دلیل بر لزوم ستر تمام البدن همین روایاته. خب این روایات هم فرمودن اونجایی را که در میپوشاند، در به حسب وضع متعارف کجا را میپوشاند؟ اون ساتر کفین که نیست، ساتر قدمین. ما چون دلیل بر اصل لزوم ستر همین روایاته، ما اصلا بر لزوم ستر نسبت به کفین و قدمین اصلا دلیل نداریم، تا برای استثناء و جواز الکشف احتیاج به این باشد که دنبال دلیل بگردیم. از همون اول دلیل بر لزوم ستر همین روایات بود و مفروضم اینه که اینها به حسب همین دو صبح سه صبحی که در روایات بیان شده، به حسب وضع متعارف ساتر غیر وجه هست، ساتر غیر کفین هست، ساتر غیر قدمین. این ستا را که وجه، کفین، قدمین باشه، اینها را نمی پوشانه. خب از این روایات ما استفاده میکنیم، بقیه رو میپوشانه، اینا رو نمیپوشانه. از این روایات استفاده میکنیم که ستر بقیه لازمه، اما نسبت به اینا اصلا دلیل بر لزوم ستر نداریم، تا محتاج به دلیل بر ترخیص باشیم. شما اشکال بکنید که دلیل بر ترخیص اینجا را نمیگیره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که لو سلمه که دلیل عام و مطلقی داشته باشیم در باب مرعه که اقتضا بکنه وجوب ستر تمام جسد مرعه را من القرن الی القدم، از بالای سر تا پایین کل بدن، تمام بدن را یه چنین دلیلی داشته باشیم، ولی در برای که اخراج هر جزئی از این وجوب الستر احتیاج به دلیل مرخص داشته باشه، دلیل استثناء داشته باشه، دلیل استثناء منحصر در این روایات جواز اکتفاء المرء به درع و خمار نیست، همونطور که گفته شد. این قاعده لوکان لوان هم دلیل دیگه، این با این قاعده هم کشف می شود. اگه اون روایات رو هم نداشتیم، با توجه به این که ابتلاء عام به این مسئله وجود داره که کفن رو بپوشانند یا و قدمین رو بپوشانند. با توجه به ابتلای عامی که در اینجا وجود داره، اگر حکم لزومی در این مورد وجود داشت باید بیان میشد، چون دایی برای بیان حکم لزومی وجود داره برای اینکه مکلفین رعایت بکنن تکالیف مولا را، مطلوبات مولا را رعایت بکنن، مطلوبات الزامی را، دایی وجود داره. و حالا اینکه در این مورد نسبت به سطر کفن و قدمین دلیل بر لزوم نیامده است، واضح نشده است برای همه، بلکه عکسش واضح شده، عکسش واضح شده، اونی که مشهور در کلمات همین عدم لزوم سطر. خب قاعده لوکان شما این دلیل سطر، این دلیل یعنی روایی که روایات باب 28 که جواز الاکتفاء بالخمار و در هست، اینو از دست ما بگیرید، اینو بگید دلالت نداره. ولی قاعده لوکان لبان همونطور که نسبت به ظاهر پیاده میشه، نسبت به باطن هم پیاده میشه. این اشکال نه دیگه، الان فرض اینه باقر نزدان اشکال دیگه، بالاخره فرض اینه که این ولو پوشیدم، نه دلیل اینجور در همه حالات که این نیست، اینو جواب بعدی میاد که اینجوری که در همه حالات پوشیده باشه. علایاله این را، این دلیل لوکان لوان اینجور نیست، اون که در همه حالات پوشیده نمیمونه محل، اونم بعد توضیحش بعد میاد که اینجور نیست که همه حالات صلات حتی سجده اینها به عنوان یک اشکال بعدا در کلام مرحوم خوبی میاد این مسئله. پس اشکال اینه که این سطر القدمین الان واقعا نظر از مطالب قبلی است. فعلا اینه که این که در مورد قدمین بالاخره معرض این هست که زن درعی بپوشد و لباسی بپوشد که اون لباسش اونقدر بله وسعت نداشته باشه که در حال تشهد وقتی میچیند این پاش داخل این پوشش لباس قرار بگیره. معرضیت این رو داره دیگه، همین مقدار معرضیت داشته باشه کافیه برای اینه که اگر حکم لزومی در بین وجود داشت باید بیان میشد. این پس اشکال دوم اینه که لو سلم اون عام مطلق در جسد المرء کلها اوره را، ولی دلیل استثناء منحصره در اون نیست. دلیل استثناء هم روایات اکتفاء مرء به در خمار، هم قاعده لوکان لبان. این دلیل اون از اون دلیل از دست ما بگیری، این دلیل قابل استناد. اشکال سوم اینه که این که روایات بله اشکال سوم به این وجه اینه که در کلام قائل به این وجه، در توضیح این وجه گفته شده که روایات اکتفای به در و خمار ترخیص در باطن القدمین را دلالت ندارد. چرا دلالت نداره؟ علت عدم دلالت اون روایات نسبت به باطن القدمین این گونه بیان شده است که باطن القدمین فی جمیع حالات الصلات مستوره، در حالت نشستن و بله سجده به یه نحوی، در حالت قیام و رکوع بالعرض مستوره. علت اینجور بیان شده دیگه، در حالت قیام و رکوع، در حالت قیام برای قرائت و همینطور برای رکوع بالعرض مستور هست. علت عدم شمول این قرار داده شده که بالعرض مستوره. اشکال اینه که مستور بودن بالعرض که کافی نیست برای سطر صلاتی، ساتر صلاتی نسبت به بدن مرئه باید چیزی باشد که عنوان لباس بر او سر بکنه، عنوان لباس بر او سر بکنه، و الا چیزی که غیر لباس باشه سطر بکنه او برای تحقق سطر صلاتی کافی نیست. و لذا در اشکال سوم اینجور گفته میشه، و لذا اگر زن در یک چاله ای، در یک حفیره نماز بخواند بدون لباس، عاریان نماز بخواند نامحرم، که این محفوظ از نگاه نامحرم هست، مستور از ناظر محترم هست، نماز صحیح نیست. چون سطر لباس نداره، ولو بدنش مستور شده است به وسیله اون دیوارهای چالا و حفیره، ولی این کافی برای سطر صلاتی نیست. خب با توجه به این ساتریت عرض، سطر بالعرض کافی برای سطر صلاتی نیست. از اونجایی که این اشکال سوم اینه که از اونجایی که اکتفای به درع و خمار مستلزم عدم مستوریت باطن القدمین به ساتر صلاتیه، ولو بالعرض مستور میشه ولی به ساتر صلاتی که مستور نمیشه دیگه. با توجه به وضعیت متعارف در، باطن قدمین به در به که لباس باشه مستور نمیشه. و با توجه به این که اکتفا با توجه به این که اکتفای به در موجب غیر مستور شدن باطن القدمین می شود، از جواز اکتفاء المرء به درع و خمار که در روایات باب 28 آمده است، از اینها استفاده می کنیم که ستر باطن القدمین لازم نیست، چون به درع بخواد اکتفا بکنه او بدون ساتر صلاتی قرار میگیره، ولو مستور بالعرض هست ولی بدون ساتر صلاتی قرار میگیره. امام علیه السلام هم فرموده زن اینگونه نماز بخواند که باطن قدمینش و کفینش و در قدمین باطن قدمینش بدون ساتر صلاتی باشد، ظاهر باطنش بدون ساتر صلاتی باشد، عیبی ندارد. این اشکال سومی است که به این وجه شده است. مرحوم همدانی از این اشکال سوم جواب دادن، چون حاصل اشکال سوم این بود که اونچه که لازم هست در صلات به عنوان سر اینی که لباس ساتر باشه، ساتریت عرض فایده نداره. مرحوم همدانی در جواب از این اشکال سوم فرمودن عدم کفایت ساتریت عرض مال جایی است که عرض مستقل در سطح باشد، کما هو الحال در اون مثالی که شما زدید، در اون مثالی که چاله هست که زن رفته در اون چاله، اینجا لباس نداره، سطح فقط به وسیله عرض شده، ساتریت بالعرض اینجا بله ساتریت بالعرض اینجا به نحو مستقل هست، سطر عرض ساتر است به نحو مستقل. یا مثالهای دیگه که در انتهای عبارت مرحوم همدانی هست اینی که شخص به بله زن نماز بخونه به موارات فل عرض، به همون نحوی که شخصی رو دفن میکنن به همون نحو بره لای خاکها نماز بخونه، فقط مثلا سرش باشه، اونم که ساتر داره، بدنش بالموارات فل عرض مستور باشه، هیچ لباسی نداره، خب این هم این کافی نیست، ولی به خاطر اینکه اینجا عرض مستقل در ساتریته، اون ساتریت عرضی که لا یفید لا یغنی از سطر صلاتی ساتریت مستقل هست، اما ساتریت عرض نسبت به جزی از اجزای بدن در صورتی که به ذم پوشیدن لباس باشد، به ذم لباس باشد، اون مشکلی نداره، اون کافیه. روی این حساب فرمودن که بله در مواردی که ساتریت انضمامی دارد، ساتریت مستقل ندارد ولی ساتریت انضمامی داره، با تعبیر علاترا فرموده علاترا که اگر زن با صبح نماز بخواند، بله در حال زن با صبح نماز میخواند ولی در حال جلوس در برای تشهد، در حال جلوس برای تشهد اگر ازاری نداشته باشد، خب این پیراهنی که دارد به قسمت پایین پاش که پیشونده که نشده، که پایین پایش اون قسمت چسبیده به زمین، ساتریت نسبت به اون قسمت ساتریت بالعرض دیگه، ویلا لباس که اونجا دور او دور اون قسمت که پوشونده نشده تا ساتریت به لباس باشه، ولی چون ساتریت عرض در کنار ساتریت به لباس هست، به صبح هست، این عیب نداره. اون چی که محذور داره و کافی نیست، ساتریت عرض مستقلن هست که در همون مثال در چالو، مثال در موارات در عرض باشه. ولی در جایی که انزمامی باشه، این مشکل، بله انزمامی باشه، مشکلی در اینجا نیست. همونطور که در این موارد یا مثال دیگه‌ای که فرموده که اگر مثلا شخص و زن وظیفش نماز مستلقیان باشه، نماز مستلقیان باشه که به پشت باید بخوابه، برای رکوع و سجود هم ایما بکنه. خب اینجا زن بخواهد برای نماز بخواند در حالی که هیچ پوشش، هیچ لباسی ندارد، به پشت روی زمین قرار میگیره، غفای او مباشرت با عرض دارد، یه ملحفه چیزی دور بدنش میذارد که اطراف بدن را، این ملحفه اون قسمت ظاهر بدنش را پوشونده، ولی اون پشت بدنش به چی پوشونده شده؟ به عرض پوشونده شده. در این موارد بلا اشکال صلات زن صحیح است، و حال اینکه ساتریت بالعرض در اینجا محققه، یه قسمت از بدن بالعرض مستور شده. پس معلوم میشه اونی که مشکل زاه است اینه که ساتریت عرض و کافی نیست در سطر صلاتی، اینه که ساتریت بالعرض مستقل باشه. اما ساتریت انزمامی بالعرض که بخشی به وسیله عرض، بخشی به وسیله لباس مستور بمونه، این مشکلی بله، این نقصی برای سر صلاتی نداره. روی حساب در این موارد در محل کلام هم مسئله به این نحوه دیگه، در محل کلام هم بخوایم حساب بکنیم، باطن قدمین که به عرض مستور شده، آیا عرض ساتر مستقل نسبت به تمام بدنش؟ نه دیگه، فرض اینه که دل داره، خمار داره، فقط باطن بدنش، باطن قدمینش به وسیله عرض مستور شده. ساتریت عرض در محل کلام ساتریت مستقله نیست، ساتریت انزمامی، ساتریت انزمامی که مشکلی در صحت صلات ایجاد نمی کن. این اشکال، بله اشکال، جواب مرحوم همدانی از اشکال، از بله جواب مرحوم همدانی از اشکال سوم. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟
در موارات
فلعرز
پس تا اینجا خاک ریخته رو خودش،
اینجوری
نیست که واسه به عرض پوشونده بشه.
ابن
نتو بلاخره
دیگه،
حالا عرض نمیگه او واسه خاک
پوشونده
شد، حالا
اگه
با گل
پوشون فرق
نداشت کنه
نسبت اینه، گفتم با عرض. حالا اگه فرض کنی یعنی بی عقل بود همه این چیزا رو پوشونده، فقط چون فقط همین صورتش را، همه اگه فرض کنیم اینجوری دیگه، همه اش را با خاک، فقط اون اطراف گوش همه اینا را در خاک قرار داده، ولی فقط این قسمت صورتش بازه، همین قسمت صورتش بازه. در اینجا ساتر میگم، در همینجا هم ساتریت بالعرض به نحو مستقل فرض میشه دیگه، در موارات دیگه. خب در اینجا ساتریت نسبت به غیر وجه به موارات بالعرض دیگه،
خاک
خاک گفته میشه، همین دیگه بالاخره علایالن دیگه، بالاخره مقصود اینه که عرض که خصوصیت نداره، مقصود اینه که ای ساترن، ای عنوان عرض که ما دلیل نداریم که ساتریت بالعرض، ای ساترن غیر از لباس دیگه، به وسیله غیر لباس پوشونده شده، خاک باشه، زمین لای زمین قرار بگیره، اونا مهم نیست. پس این جواب مرحوم همدانی از اشکال سوم اینه که این ساتری ولو در حال قیام، در حال رکوع باطن القدمین مستور است، ولی مستور بودنش بالعرض، مستور بالعرض است، ولی مستور بال که شما گفتید مستور، بله مستور بالعرض کافی نیست، مستور بلعرض کافی نیست. این در اشکال سوم گفتید مستور بلعرض کافی نیست، باید ساطر صلاتی داشته باشه. جواب اینه که نه، ساطریت عرض اگه به نحو مستقل باشه فایده نداره، ولی در این محل کلام که ساطریت بل انضمام هست این فایده داره. نقضاش هم بیان فرمودن. مرحوم آقای خویی در مناقشه در این جواب مرحوم همدانی این قاعده را قبول کرده است که ساطریت انضمامی، ساطریت عرض بل انضمام این کافی هست، ساطریت مستقل لازم نیست. ولی تمام مناقشه سر اینه که در محل کلام آیا ساطریت عرض نسبت به باطن القدمین ساطریت مستقل یا ساطریت انضمامی هست. فرمودن اینجا در اون نقضهایی که شما گفتید ما اون نقضها رو قبول میکنیم که ساطریت بله بله ساطریت انضمامی کافی هست، ولو بعضی در مثلا جایی که زن نشسته است و در بله با قمیصش در برای تشهد می‌نشینه در این مثل این موارد قبول می‌کنیم، ولی در محل کلام ساطریت انضمامی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در به نحوی بود که اونقدر طولانی بود که اطراف قدمین را می‌گرفت، فقط اون باطن قدمین چسبیده به زمین، در این صورت سطر ساطریت عرض ساطریت انضمامی محقق می شود. ولی با توجه به وضع متعارفی که در دیر وجود داره که ظاهر قدمین رو نمی گیره، ظاهر قدمین مکشوف هست، وقتی ظاهر قدمین مکشوف باشه این عرض بخواهد باطن قدمین را بپوشاند، ساطریت عرض نسبت به باطن قدمین ساطریت بل انضمام نیست. اگر ظاهرش را در میپوشاند این وسط اون پایینش به زمین میچسبید، این ساطریت مستقل ساطریت انضمامی پیدا میشد. ولی چون در اینجا ساطریت نسبت به ظاهر بدن نداره به حسب وضع متعارف، مفروض اینه که قبول کردیم که در به حسب وضع متعارف ظاهر قدمین را نمیگیرد. خب وقتی ظاهر قدمین را نگرفت، یه مقدار بالاتر از قدم هست، خب این دیگه سطر باد خود ظاهر مکشوف هست، ظاهر مکشوفه، در فرضی که ظاهر مکشوفه باطن بخواهد به زمین بچسبه، این میشود از موارد سطر استقلالی نه سطر بل میشود از موارد سطر استقلالی نه سطر بل انضمام. این نسبت به کل بدن فرض اینه که اون قسمت رو باید بگیره دیگه، فرض اینه که در جایی را که اون قسمت نزدیک به او رو باید بگیره، ولا یه قسمت غیر از او را این ساطریت انضمامی در جایی سد میکنه که این جزئی که بالعرض مستور هست اطراف او به وسیله لباس به وسیله چیزی دیگه مستور باشه، تمام اون قسمت، اگر تمام اون قسمت مستور باشد به وسیله عرض و غیر از اون قسمت همه او به وسیله لباس مستور باشه، بله اینجا سطر انضمامی صد میکنه. ولی اگر این وسط یه قسمتش چیز با یه قسمتش به لباس پوشیده شده، یه قسمتش هم به عرض پوشیده شده، یه قسمتش این وسط مکشوفه، اینجا از موارد سطر انضمامی نیست. بله مقصود از سطر انضمامی که در کلام مرحوم همدانی هست فقط این نیست که یه قسمتش را یه قسمتش را عرض بگیرد، بقیهش را چیزی دیگه بگیرد، ولو این وسط متخلل بشود جزئی که مکشوف است. مقصود این نیست، مقصود اینه که با انضمامیش به اینه که بقیه غیر از او در صورتی سطر بالعرض نسبت به این جزء صادق است، سطر انضمامی که ماورای او هرچه هست به وسیله غیر او پوشیده شده باشه، ولی اگر وسط نقطه خللی باشه که مکشوف میمونه اون سر نمیمونه. این اشکال، پس نتیجه میشه که اشکال سومه که به این وجه شده با جواب مرحوم همدانی این اشکال کنار نمیره، اشکال سوم همچنان مسجل هست. علاوه بر اشکالات اول و دوم، اشکال سوم هم به این دلیل اختصاص وارده. اشکال چهارمی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به یعنی به عنوان اشکال چهارم، نه اشکال چهارم که متنش در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه ذکر شده اینه که فرمودن که اینکه شما در این وجه گفتید باطن القدمین مستور بالعرض هست، بقیه هم که مستور به در هست، این مستور بودن بالعرض اگر قبول بکنیم کافی هست در اینجا سر میکنه از اشکال قبلی رفعیت بکنیم، مستوریت بالعرض در صورتی فایده دارد که در قدم، در جایی که شخص در حالت قیام هست، در حالت رکوع هست، این قدم همینجور روی زمین بمونه، ثابت بر زمین باشه ولی و حرکت نکنه، ولو لحاجت اخرى حرکت نکنه، پاش آدم برداره خیال بکنه سوسکی این مثلا اومده پاشو بلند کنه مثلا امثال این موارد اینجوری، ولو لحاجت این پا را بلند نکنه، اگه اینجوری باشه. و حال اون که متعارف در نماز خوندن با در اینه که در بعضی از موارد این پا را در حال صلاة در این پا از زمین بلند میشه، رفع از زمین میشود لحاجتن، با توجه به اینکه این وضع متعارفی هست، حالت متعارفی هست، اطلاق در نصوص اکتفاء مرء به در و خمار میگوید که مرء میتواند به در و خمار اکتفا بکنه ولو در نمازش این حالت اینجوری هم پیش بیاید که در وقت قرائت در بعضی از حالات پایش رو از زمین بلند بکنه. خب پایش رو از زمین بلند کرد، نه مستور به در نه مستور بالعرضه، و اطلاق اقتضا میکنه این، چون این صورت را شامل میشود، پس از اطلاق روایات میفهمیم که مستور بودن باطن عرض لازم نیست. این اشکال چهارم. اشکال پنجم که در عبارت مرحوم آقای خویی به عنوان ثالثاً ذکر شده اینه که در حالت اینکه شما گفتید در غیر قیام و رکوع، در سجده و در جلوس لتشهد و نحوی این لباس، بله این باطن القدمین هم مستوره به وسیله لباس، مستوره به در و صوب، مستوره، این محل مناقشه است. چرا؟ چطور؟ به خاطر اینکه نشستن در زن، این زن که در برای تشهد می نشیند، این دو نیست که در همه موارد نشستن پای زن در پوشش لباس در قرار بگیره، گاهی پا بیرون میاد از دیگه، بیرون از بله در قرار میگیره. خب وقتی در نحوه نشستن تعبیر مرموهای خوبی اینه که اگر به تورک بخوان بنشینه و در این حالت پا بیرون از لباس قرار میگیره. در جایی که حالا این موردی که فرمودن که اگر لباس مثلا حتی وسیع هم باشد بعضی از انهای نشستن موجب این میشه، ولی اگر در از جهت عرض و اینها وسیع نباشه خب به صورت متعارف هر گونه نشستنش اینه، مگر در جایی که نشستن در حال صلاتش بل اقعا باشه که مثلا ماله پایش را قسمت زیر بدنش را به زمین بچسبونه، پاهایش را بلند بکنه. اون بعضی از حالات اینطوره، ولی اینکه حالت نشستن در صلات که منحصر به این که نیست، که به حالت اقعا که نیست که پاهاش را جلو بیاندازه، زانوهاش را بالا بیاره، به این حالت که نیست. با توجه به اینکه در بعضی از حالات این در حالات نشستن این باطن القدمین مستور حتی به در هم نیست، حتی به صوب هم نیست، روایت که فرموده زن میتواند به در و خمار اکتفا بکنه، معناش اینه که ستر باطن القدمین لازم نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.